اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. ببینید، وقتی خداوند متعال میخواست اصلا کائنات رو به وجود بیاره، اصلا بگیم خلق رو انجام داد، اینا بر مبنای آیات و روایات، و تو بیشتر آیات قرآن تا روایات، همه موجودات رو جمع کرد، همه رو. و برداشتم از قرآن این میشه که همه موجودات، همه مخلوقات خدا فهم و شعور دارن، منتها ما تشخیص نمیدیم دیگه. بالاخره میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه که در هر آنچه، یعنی حصری نداره بگی این هست اون یکی نیست، میگه هر آنچه تو زمین و آسمان ها هست، اینا همشون دارن تسبیح خدا میگن، ما نمیشنویم. و نجم و شجر و یسجدان، میگه درخت و گیاهان بوتدار، نجم یعنی گیاهان بوتدار، ستاره نیست اینجا معنیش، دارن سجده میکنن ما نمیبینیم. خدا همه رو جمع کرد و در اون روز الست، الستو به ربکم پرسید و اونم گفتم بله، و اینا میخوام سری بگذرم از این. خدا یه شرطی برای خلقت گذاشت. بعضیا اصلا من شنیدم میگن که آقا اصلا ما نمیخواستیم به دنیا بیایم، اصلا نمیخواستیم خلق بشیم، چه خلقی؟ من خود خلقمون کرد، بعد میخواد بفرستادمون جهنم. وقتی نعمت هستی تنفس شد تمام موجودات، خدا فرمود دوستش دارید؟ همشون گفتن بله. یک مورد نبود بگه نه، همه گفتن بله. بعد خدا گفت قبول میکنید شرط الله، یعنی دوباره برگرد به سمت من، با ما باشید، عبودیت رو، یعنی تو مسیر من باشید، خدا رو تعبد بکنید. حکایت چیز بود، این سربازی رفتن. میگه که میخوای بری خارج از کشور؟ میگه بله. میگه میخوای زن بگیری؟ میگه بله. میگه میخوای سر کار بری؟ میگه بله. میگه میخوای آدم ثابت کنم؟ میگه بله. میگه باید بری سربازی. سوال دارم، چند درصد مردمی که سربازی میرن با عشق میرن خدمت مقدس سربازی؟ یه خودمونیم دیگه. و داستانم همین جوری بود. یعنی چی؟ یعنی این که پذیرفتن شرطو که خدمت برن، اما از ته دلشون از این شرط راضی نبودند. این مثالش تو کجا میفته؟ اون سربازی که رو دکل میخوابه، سربازی که شب پستش در میره، سربازی که مرخصی میاد نحس میکنه، ها؟ مثالش همین. موجودات هم دو دسته شدن، یک دسته موجودات مختار، یک دسته موجودات مجبور، یعنی جبر درش هست، یه دسته موجودات چی؟ اختیار دارن. مختارها جن و انس بودن، مجبورها کوه، فرشته، نمیدونم اینا، درخت، اینا مجبورن. اونایی که مختار بودن، اون بلهر که همه گفتن الستو ربکم قالو بلا، اینا بهتون بگم، اونجا شما مشخص فرمودید که کی به دنیا بیاید، تو کدوم شهر به دنیا بیاید، پدر مادرتون کی باشه، پدر مادر کی باشید، خودتون همینا رو تعیین کردید، روایت داریم بابتش. این اصلا جبری در کار نیست، اختیاره. خب چرا یادمون نمیاد؟ آیا یادت بیاد یه بار دیگه نفاق پیشه میکنی، یه بار دیگه اونجا نفاق پیشه کرده، الکی گفته بله، ته دلش بغض داشته نسبت به این بله. خب کی گفته مثلا من بعد این کار کنم؟ خب چی این سربازی ممکن بری؟ اما آدمایی هم داریم که با عشق میرن سربازی، من میشناسم کمن، اما با عشق میرن. شرط هستی چی بود؟ ما خلقت الجن والانس الا ما خلقتو. ببین اولم از عدم خلق میاره، میگه مثلا من خلق نمی کردم الا اینکه عبودیت بکنن منو، الکم شرطو پذیرفتن. این همون که گفتیم پاسپورت بهت نمیدن، نمیدونم گواهینامه نمیتونی بگیری و همه چیزایی که بعد از کارت پایان خدمت میتونی داشته باشی الا بعد اینکه بری کارت پایان خدمت بگیری. شرط این بود. یعنی محرک اصلی اول عشق، محبته. یعنی یه محبتی کشید، یک عده‌ای گفتن بله، ته دلشون هم دلشون به قول غنجی رفت و لذت هم بردن با این بله گفتنشون، عشق کردن خودشون. برعکس اونجا هر جوری بله گفتن و تو دلشون یه حس نازی عجیبی درش به وجود اومد، او باعث شد اینجا آدم خاص بشه، او باعث شد اینجا آدم خاص بشه. موجودات مختار که جن و انس، موجودات مجبور، اون تو دلشون چی گذشت بسته شد به این که ذات اینا چی بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر اونجا با بغض گفت بله، یا بله زهر مار، این چه طرز بله گفتن شنیدی؟ همین همونه، همین امروز خودمونه ها. بعد بعضی هم نه با عشق گفتن بله، اونایی که با بغض گفتن بله، قرآن میگه تو انا و کرها، میگه یه عده بر سر اطاعت بود، یه سه بر سر کراهت بود، یعنی نفاق پیشه کرد برای من، چون میخواست پاسپورتو بگیره الکی گفت من عشق میخوام برم خدمت سر بود. فیلم بازی کردید. منتها مبنای خلقت صداقته، مبنای خلقت اصل بر حقیقته، نه اینکه بیاد آدم نفاق پیشه بکنه. حالا فرض کن میومد به من میگفتش که تو دلت همچین چیزی گذانه، من گفتم میزنم زیرش دیگه. دیوار هاشا هم چیه؟ خیلی بلنده، دیوار هاشا خیلی بلند. بعد آقا گفتی چیکار کنه؟ چون شما جا خدا باشی چیکار میکنی؟ باید بهش اثبات کنی دیگه، بگه با تو دلت این گذشت. معلم خبر داره این دانش آموز اینجوری که این داره درس میخونه و اینجوری داره سر کلاس حضور داره و این 8 بیشتر نمیگیره، 7 تا 8 بیشتر نمیگیره. منتها فرض میکنی بدون امتحان بیاد نمره بده، یا چیکار بکنه؟ بگه 7 بده که 8 بده عمر بندازه. چیکار میکنن؟ آو نمیشه جمعش بکنی دیگه، پیرن عثمانش میکنن. آو منو 20 میگرفتم، من فلان بودم، من به همان بودم، همینا ندی. تا 20 میگیره میگه 20 گرفتم، تا نمره میشه 10 12 میگه داد. یعنی نه من حقم این نبوده اصلا. مجبور معلم میدونه چه خبره. حالا معلم ما این یه مثال مادی زمینیشه، خب اونجاش هم همینه. خب خدا خیلی دقیق تر، علیمون به ذات صدور، خدا اصلا علامه غیبه، غیب برای او اصلا معنا نداره، آشکار هویداست، خوب میدونست. بعد به ما اثبات میشه. حالا معلمای ما مثلا با یکی دو نمره تلورانس داره میتونن تشخیص بدن. خب خدا دقیق خال زد، خب باش اثبات شو، ما حرف نداره. موجودات مجبور شو ذاتشون، موجودات مختار جن و انس باید اثبات بشه بهشون. اگر شما روایت هایی دارید که ما ها نمیتونیم باشه تریبون بگیم، هنوز جو فکری جامعه و معرفتی جامعه اصلا انقدر بالا نیومده تا اینا رو به آدم بگه که میگه آقا خوک ولایت امیرالمومنین نپذیروف. یعنی چی خوک نپذیروف؟ مگه خوک میفهمه بپذیره؟ اینو مجبوره بوده، میگه چنان بغضی نسبت به مسیر عبودیت گرفت که نگو. یعنی شد خوک. آقا میگه تو سنگ ها عقیق و فیروزه زود پذیرفتن. عجب، یعنی چی؟ نمیفهمیم دیگه. یعنی بر خودمون هم ثقیل و سنگینه، برای هم میگم نمیشه اینا رو گوامو روایتشو داریم، سندش هم همه قوی خوب. اون پذیرش عبودیت، پذیرش عبودیت خداوند و مسیر عبودیت که الان میگم چیه، خب تو هر شکلی یه جوری جلوه کرد، بروز کرد، یعنی مصداقش یه چیز دیگه شد. بستگی داره که تو چی بود، تو چه زمانی بود. تو حیوانات بود، تو ملائک بود، تو انسان ها بود، رو زمین ها بود، تو زمان ها بود، فرق میکنه. یعنی این مبنا باید حداقل همیشه توی ذهن من و شما باشه. خب اون اینو داشته باشید، من باید برم بقیه ماجرای عبودیت رو حل کنم. خدا گفت ببین شرطش اینه، عبودیت. عبودیت چی چیه؟ کار یک سر خدمت، 2 سال باید خدمت کنی. خب باش، بله، او خدمتم اینه، صبح ساعت 5 صبح پا میشی، نمیدونم اون تختتو آنکات میکنی، میای صبحگاه چی صبحونه و فلان، و بعد میری نگهبانی داره، آموزش داره، و اینقدر مرخصی داره، اینقدر قوانین چی پادگانم گفتن، خیلی هم چیه خشک نظامی گری، پا تو کج بذاری اضافه خدمت بد میدن، یعنی گناه محسوب میشه. خوب انجام بدی کارتو، انجام بدی چی میشه؟ تشویقی بهت میدن و آماده میشی برای مبارزه تو مسیر عبودیت. آماده میشی برای مبارزه با چی؟ دشمن. یاد میگیری از اسلحت استفاده کنی، یاد میگیری از توان بدنیت استفاده کنی. طرف میره خرف بار اومده، میره خدمت برمیگرده ترکه میشه، چی شده؟ یاد گرفت با دشمن جور بشه. بریم یه آیه دیگه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ان اعبدونی عبودیت من هازا سراتون، بگید تمام شد، دوام سر همینه. یعنی باید برسیم به سرات مستقیم، فقط اونه به سمت خدا میره، بقیه راه ها سبل ما داریم دیگه. تو روایه وقتی اهل بیتون میگه شما سرات مستقیم هستید، بقیه سبل رو میگه، یعنی راه های دیگه همه انحرافیه. در اینجا 4 دسته آدم به وجود میاد، 4 قشر آدم به وجود میاد. دسته اول توی راه، سر این راه خیلی بحث خواهیم کرد. دسته اول این که مثلا فرض بکنید از شاهرود میخوام بریم مشهد و قرارم هم چی بوده؟ مشهد رفتن بوده. 4 دسته آدم میشن. 1، هدف رو درست تعیین میکنن. یعنی چی؟ مشهد رو میفهمه باید بره، قبول میکنه من باید برم مشهد. منتها اول همطور بگم، مشهد رو قبول میکنه، قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت میکنه. یعنی تو جاده اونجا گفتن 110 تا 110 تا، اونجا گفتن 80 تا 80 تا کم میکنه، راهنما میزنه، برای سبقت رعایت میکنه، پمپ بنزین درست وای میسه، نمیدونم راه کسی رو بیخود نمیبنده، سبقت نابجا نمیگیره و همه آن هر آنچه که باید توی رانندگی بر رعایت کرد. اینا شرایط راهنما، شرایط رانندگی تو مسیر تهران تا مشهد. یعنی یک، پس دو تا فاکتور داریم، یک مسیر رو فهمیده، دو قوانین مسیر، یعنی اون عبودیت رو میخواد رعایت بکنه قوانینش رو، عین اینکه خدمت رو قبول داره، قشنگ یه کاری هم یه جور هم زندگی میکنه که یه جور خدمت میکنه که اضافه خدمت نخوره. دسته دوم مسیر رو درست تشخیص دادن، بعد بریم سمت مشهد، منتها خیلی بد رانندگی کردن. خب اینا هم چیکار میکنه؟ پلیس میگیردشون. پلیس هم، ما یه رفیقی داشتم خیلی این خلافکار حرفه‌ای بود تو رانندگی، این میگفتش که هر موقع پلیس میگرفتش میگفت ببخشید آقا، یه سروان بودیم که اسمش سرهنگ، جناب سرهنگ. یه گروبان بود میگفت جناب سروان. یعنی یه دو تا درجه ترفیع درجه میداد به طرف که سو خوشش بیاد، آقا خیلی زرنگ بود، یه پاش ایتون بود. بعد میگفتش که آره جناب سرهنگ، اول گفتن راهنمایی بعد رانندگی، یه راهنمایی حالا یه بار منو بکن بعد جریمه کن و فلان. و یه جور سرزبانشون بعضی خیلی بعضا میشم کنار میمدن باش، یعنی قبول میکردن حالا باش پاشو برو، آ راهنماییت میکنن، یعنی مسیر اینجوری هم نیست گوشتو بپیچونن. اما بعضی هستن اصلا رانندگی دوست ندارن، اصلا نمیخوان، یعنی فقط بعد دوربین بالا سرشون باشه. منتها این جاده دوربیناشم خیلی حرفه‌ایه، نمیبینی عزیزم. دیدی تو جاده اینجا تابلو زد، آقا تابلو زده دوربین از سری میره رو ترمز. خب اینجا دارم میگه من میبینمتون. همین ریز و درشتون داره ثبت میشه. دوربینه خیلی قوی هستش که از مبدا شروع کردی داره میگیردت تا خود مقصد. فکر نکنی ها زرنگی بعدن که میخوای یه خلافی بگیری اون دنیا پوستت کنده است. اصلا من گشت نامحسوس دارم، دو تا بالا سرت دارن میان، دائم کاتبان دارن مینویسن، یکی روی این شونته یکی هم روی این شونته، دائم دارن مینویسن. گشت نامحسوس تو ماشینت خبر نداری، یار مسافرکش خبر نداره، پلیس سوار کرده داره همه جور لایمایی هم میکشه. داستانش اینه، اینا با ادب بشن تو راه میگیرن چیکار میکنن؟ ماشینشون میخوابونن، جریمهش میکنن. اما خلاصه این بالاخره هدف رو درست تشخیص داده، اما قبول نره باید درست رانندگی کنه. بریم دسته سوم، اینا هدف رو غلط تشخیص دادن، اصلا عوضی که میرن مشهد دارن میرن سمت مثلا شمال آزادشهر. خب دارن میرن وعدم وعده، خب این جاده کویریه، اون جاده چیه؟ جاده خوبیه دیگه، بالاخره اسمش روشه، خوشیه ایلا خوشش روشه، منتها گردن است. میگم آخه اونوری برم، بابا این طرفه. حالا من بگید چی میشه؟ دو حالت پیش میاد برای این. با رانندگی خوب بگید، با رانندگی بعد بگیم بی رانندگی خوب، ولو طرف رانندگیش خوب باشه، یعنی هدف رو درست تشخیص نده، راه رو درست تشخیص نده، اما قوانین عبودیت هم رعایت بکنه، یعنی خوبم رانندگی کنه. متوجه هستید داره هر لحظه از مقصد دور میشه؟ یعنی اون رانندگی ذره ارزش بگید نداره، هیچی دو قرون نمیارزه، اون دنیام هیچی باش حساب نمیکنه. بهتون بگم همه چی صراط مستقیم، اون دسته که خدا به دادشون برسونه که دیگه، که جادرم که قبول نداره هیچی، اونجا از همون اول شروع میکنه با اصلا با تیک آف راه میفته، خیلی هم بد رانندگی میکنه. این چهار دسته ایه که ما تو نمازمون با اینا سر و کله داریم. اصلا تنها دعای واجبی که اگه شما این دعا رو انجام ندید خدا اون دونه خیرتونو میگیره، پوستتون هم کنده است، اهدنا الصراط المستقیم، چون اگه این بقیه دعا مستحبن. اگر شما مثلا بگید خدا همه مریضا رو شفا بده، منتها اگه کسی این دعا رو نکنه که خیرشو نمیروندونه، چرا این دعا رو نکردیم؟ ما مستحب بود، نمیخواستم مثلا مستحب انجام، درسته؟ اما اگر اهدنا الصراط المستقیم نگفته باشی، یعنی نماز نخوندی. کسی که نماز نخونه لن تنالوا شفاعت و من استخف بالصلاه، کسی که نماز از سبک بشمره شفاعت اونش نمیرسه، چه برسه که نخونه. حالا همین نخوندنم یه نوع سبک شمردن نماز دیگه. این خیلی اهمیت داره، اهدنا الصراط المستقیم، این راه یه مقصد داره، یه همراهان هم داره، یعنی کسایی که باد میان، که این ماشینا اصلا همراه تو ماشین داشته باشید نمیفهم کی رسیدی به مقصد. میگه ای چقدر زود گذشت، میگه سرگرم صحبت شدیم. هم با کی هم صحبتت کیه، هم مصاحبت با کی داری میای، رفیقت کیه. دیدی بعضی موقع مه توی جاده زیاد میشه، یه ماشینی که جیگر داره یا مه شکن داره جلو میره، چرا؟ خطرش روشن میکنه، فلاشر میزنه، بقیه هم پشت سرش همجوری میاد. یعنی خیلی اهمیت داره با همراهانت کی باشه. میگه اهدنا الصراط المستقیم، من هدایت کن خدا به صراط مستقیم. بلافاصله بعدش میگه صراط الذین انعمت علیهم، صراط اون ماشینایی که اینجوری رفتن. خب اون صراط چیه؟ سوره نساء 69 میگه من النبیین، صدیقین، شهدا، صالحین.
تعجیل در فرج قطب عالمه میکن. حضرت صاحب الزمان صلوات نبفهمه.